شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً به همراه همکارم آقای عبداللهی در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم.
آیتور بنام خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
شنوندگان عزیز، همونگونه که اطلاع دارید، مدتی است که در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری بخش رفتارشناسی فردی رو آغاز کردیم و ادامه میدیم. آقای دکتر لطف کردن تعاریف عمده ای رو که لازم بوده و به خصوص در زمینه شخصیت توضیح دادن و مدتی آقای دکتر راجع به اختلال‌های شخصیتی داشتیم صحبت میکردیم. می‌خواستم خواهش کنم که اگر ممکنه و لازم می‌دونین یه خلاصه کوتاهی از صحبت پیشین بفرمایین و بعد به بحث ادامه بدیم.
بله، خواهش می‌کنم. ما بحث اختلال شخصیت‌ها رو ادامه می‌دیم، یعنی درست داریم تموم می‌کنیم بحث اختلال شخصیت‌ها رو با اختلال شخصیت‌های گروه اسکیزوفرنی که نزدیک به خود بیماری اسکیزوفرنی هستن. مخرج مشترک این اختلال ها اون حالت ترس و شکاکیت و توهم بیمارگونه ای که در فرد وجود داره که خودش از شاخص های بیماری اسکیزوفرنی هست. بعد از اختلال شخصیت ها ما چنانچه فرصتی باشه و مجموعه حوادث این فرصت رو موقعیت ایجاد کنه، خواهیم پرداخت به خود بیماری اسکیزوفرنی. در برنامه گذشته من یک توضیح عمومی دادم پیرامون درمان اختلال شخصیت ها به طور کلی، مشکلات عملی و کلینیکی که در روند درمان اختلال شخصیت ها وجود داره و انواع درمان ها به اصطلاح که در اصل هم توضیحی بود عمومی در ارتباط با کل اختلال شخصیت ها و هم اینکه به طور مشخص در ارتباط با اختلال شخصیت های نوع اسکیزوفرن. به اصطلاح این بحث اصولا یک نوع دیگه به اصطلاح از اختلال شخصیت مرتبط با اسکیزوفرنی هست در گروه اختلال شخصیت های به اصطلاح گروه آ. هم به اصطلاح اختلال شخصیت اسکیزوتیپ یا نوع اسکیزوفرن هست که باز به هر حال شباهت زیادی داره به اختلال شخصیت هایی که ما در گذشته ازش صحبت کردیم. مشکلی که این افراد دارن اساساً به عنوان یک ویژگی در ارتباطات اجتماعی اونهاست، در ارتباطات بین فردی اونهاست که به اصطلاح اینها درکی که از سیگنال ها دارن، درکی که از ارتباطات با افراد هم فرض در ارتباط با افراد، این درک درکیست واژگونه، وارونه. شما فرض بفرمایید که در یک ارتباط سالم نرمال دو فرد با هم صحبت میکنن، یک ارتباط کلامی با هم دارن که عبارت است از مجموعه کلمات، معانی، ضرب المثل ها و خلاصه همه ابزارهای گفتاری یک ارتباط استفاده میکنن. در این حال ژست ها و حرکت های صورت، دست، بدن، اینها بعد اصطلاح اون حرکت ها و آرایش هایی که خطوط پیشونی فیلم مثل چشم و ابرو اینها که به خودش میگه، اینها همش گویاست، در از اینها ابزارهای بیان هستن. فیلم مثل اگه که شما سوالی بکنید از دوستی و اون دوست سکوت کنه، شما میتونید سکوتش رو تعبیر کنید و تعبیر کنید و پاسخ خودتون رو از داخل اون و از درون اون سکوت استخراج کنید. در حالی که در بیماری در اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرن به اصطلاح، این سکوت میتونه به مساوی توطئه تلقی بشه یا فرض کنید که الزاماً منفی تلقی بشه و خصمانه. بیماری اختلال شخصیت های نوع اسکیزوفرن وچه مشخصشون اینه که مریض به خاطر ترسی که از نداشتن کنترل بر محیط داره همواره شک میکنه و به اصطلاح مشکوک هست به همه افراد پیرامونش و شرایط پیرامونش که فکر میکنه همه عوامل علیهش هست و به اصطلاح دوستانش، همکارانش، همسایه هاش، حتی اعضای خانواده در صدد هستن که بهش آسیب برسونن، توطئه میکنن یا فرض فرمایید که یک سری موانع و یک سری چاله ها فراراهش ایجاد میکنن. این بر میگرده باز عرض میکنم به اون ترس درونی، ترس عمومی و دائمی که مریض داره و در از اون لایف کوالیتی رو ازش میگیره، یعنی در از زندگیشو به مقدار خیلی زیادی مختل میکنه، احساس لذت رو درش از بین میبره و اون آرامش رو و اون آسایش درونی رو که هر فردی تا حدودی ازش بهره‌مند هست متاسفانه در اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرن همونجور که در خود بیماری اسکیزوفرنی وجود نداره. درنچه بیقراری، استراب، ترس‌های موهوم، ترسی که آدم نمیدونه در جنب چه علتی هست، باعث میشه که این فرد ارتباطش با محیط پیرامونش اساساً دچار اختلال، دچار مشکل بشه. از همینجا میشود فهمید که خب یکی از اولین پیامدهای این اختلال میتونه بیخوابی باشه. از اونجایی که ترس زیاد هست، از اونجایی که اضطراب زیاد هست، خب بیخوابی هم طبیعتاً هست، کابوس‌ها، خواب‌های وحشتناک و به اصطلاح اینها باعث میشه که مریض نتونه بخوابه یا فرد مبتلا نتونه بخوابه. حالا این یک دور باطل رو شروع میکنه. وقتی که فرد نمیخوابه، خود بیخوابی یک عالمه و یک سری اختلالات دیگه‌ای در فرد ایجاد، اختلالات هورمونی، اختلالات فیزیولوژیکی، روی قلب اثر میذاره، روی کارکرد مغز اثر میذاره، روی حافظه اثر میذاره، بدنش فانکسیون و کارکرد و اون راندمان کار فرد رو در همین سطوحی که داره پایین میاره. بنابراین یکی از بدترین او اختلال شخصیت، اختلال شخصیت اسکیزوفرن و یکی از بدترین بیماری ها قطعا خود بیماری اسکیزوفرنی است، به خاطر اینکه مجموعه انرژی های فرد، مجموعه استعدادها، توانمندی ها، ابزارهای تحول و تکاملی که در وجود فرد هست، اینها همه از فرد گرفته میشه و فرد از داشتن یک روند متعارف در زندگیش محروم میشه. به همین خاطر خب احترام زیادی نسبت به این بیماری وجود داره، به این معنا که خطرناک تلقی میشه. اگر این اختلال شخصیت به زودی یعنی به موقع کشف و درمان نشه، میتونه منجر به مرگ مریض بشه. این معنا و مفهومش اینه که مریض میتونه یا خودشو بکشه به خاطر اینکه دیگه تحمل و طاقت و توان حمل این ترس رو نداره. ترس واقعا چیز وحشتناکه و ترس، خب ترس این مریض هم ناشی از اون ابهاماتی است که در حوزه‌های مختلف داره. یا اینکه این اضطراب مستمر فرد رو به یک افسردگی بکشونه، افسردگی هم به حال اون سیاه‌چال بزرگ و عمیق و سرد و تاریکی است که خود اون میتونه باز به خودکشی منجر بشه و نهایتاً مریض جونش رو فدای این بیماری بکنه. به همین خاطر خب این بیماری به لحاظ کلاس بندی و به لحاظ درجه تهدیدی که برای مریض داره در ردیف سرطان، در ردیف تومورهای علاج ناپذیر دستگاه گوارش که باید کلاس بندیش کرد، حتی خطرناکتر، حتی زودتر از اونها هم میتونه به هر حال زندگی مریض ازش بگیره.
دکتر چه فرمودین اگر به موقع کشف و درمان نشود بشه توضیح بدین یعنی چی؟
بله خب میدونید که اختلال شخصیت ها و همونطور که سایر بیماری های روحی بسته به این که فرد مریض در کدام شرایط فرهنگی جغرافیایی در چه سطحی از توسعه اجتماعی هست، در منطقه که زندگی در محل زندگیش از امکان درمانی متفاوتی بسته به اون برخوردار هست. اینها بسته به این که علم روانپزشکی چقدر پیشرفت کرده در منطقه که آدم زندگی میکنه، در محیط زندگیش، بسته به این که چقدر اساسا دستگاه درمانی توسعه یافته است که حالا بیماری روحی رسیدگی بشه. اینها همش تاثیر میذاره در این که ما چقدر زود یا دیر میتونیم کشف کنیم. به اضافه این که مثلا فرهنگ، شما اگه پارامتر فرهنگی رو فقط بگیرید و ما بازش کنیم، در خیلی از فرهنگ ها خب بیست ناهنجاری های شخصیتی یا اساسا جدی گرفته نمیشه یا معمول تلقی میشه یا به حساب یک سری خوب ناهنجاری های رفتاری، خلق و خوی فرد، یک سری عارضه های تربیتی مثلا تلقی میشه. فرد آدم نیست، مثلا شاید از تربیتش مسئله هست، یا اینکه خب حالش خوب نیست ولی کسی نمیدونه حالش خوب نیست چی هست در اصل. اینها کسی تعقیب نمی کنه مجموعه مشکلات درونی بیرونی فرد رو. اون فرد مثلا فرض کنید اگر که در یک روابط فئودالی کشاورزی زندگی بکنه، زیاد مهم هم نیست که حالا این استراب ها درش هست یا نیست، کارش نوع تولیدش ساده است، نوع مناسباتی که حاکم از مناسباتی است بسیار ساده و پریمتی و دنچه اساسا اون دقت و اون نظم و اون هنجار رو که در یک جامعه پیشرفته صنعتی توسعه یافته انتظار میره، انتظار نمیره از اون فرد. اون فرد مثلا دیگه در جلسات شرکت میکنه که کاری رو سازماندهی بکنه یا هماهنگی بکنه. اون فرد دیگه در مقررات بسیار دقیق راهنمای رانندگی یا مقررات بسیار دقیق مناسبات اجتماعی یک جامعه پیشرفته نیست. میدونید در یه همچین مناسباتی شما هر گونه ناهنجاری رفتاری به سرعت کشف و به سرعت دیده میشه و همکاران، همسایه ها یا سایر به هر حال شهروندان جامعه به زودی به اون حرکت ناهنجار و بیمارگونه واکنششون میدن، در حالی که در یک جامعه ابتدایی خب اساسا فرد میتونه خودش تنها خیلی کار انجام بده، مشکل ایجاد نکنه و حتی شاید در اون شرایط هم تحمل بیماری مراتب آسان‌تر باشه به نوعی و پروسه زمان خودش این مدار تخفیف بده سیمتوم ها رو. چیزی که تشدید میکنه به عنوان عوامل بیرونی اون مشکل درونی مریض رو در یک شرایط اصطلاح غیر مساعد یا چیزی بگم من دنبال اصطلاح فاشتش میگم در این شرایط به اصطلاح که آدم در منگنه قرار میگیره همین عوامل اجتماعی است. مثلا کارهایی که امروز میدونید در حوزه تقسیم کار در جوامع پیشرفته خب کارها خیلی تخصیص شده و تخصصی شده و بسیار بسیار دقیق و این هاست. حوزه مسئولیت ها خیلی تعریف شده است، خیلی محدوده، خیلی مشخصه و معلوم است شما اگر فرض کنید در کار خودتون قضی بخواید چیز کنید، بالا پایین بکنید، به زودی آثارش هزار نفر دیگه رو تحت تاثیر قرار میده.
بله.
جامعه در هم تنیده شده است، مناسبات نزدیک هست و به اصطلاح ارتباطات خیلی پیچیده هست. اینه که سطح مناسبات اجتماعی که کیفیتاً بالا باشه و روابط پیچیده باشه، ناهنجاری ها پذیرشش غیر ممکن تر میشه و سطح به اصطلاح تولرانس و پذیرشش هم پایین میاد در جامعه و در عموم. و همین خاطر است که باید اینجاها خیلی خطرناک منتها گذشته از همه اینها، اگر فرض رو ما عوارض اجتماعی رو کنار بذاریم، پیامد و تأثیر این بیماری در دیگران رو که حذف کنیم، بالاخره خود مریض هم حق طبیعی و انسانیش هست که رنج نبره و این ناملایمات درونی که منجر میشه به یک رفتار ناهنجار بیرونی این رو اصطلاح زمین نزنه و یک جهنمی براش ایجاد کنه. برای خود مریض هم از حوزه و از منظر حقوق انسانی خود مریض هم خب سزاوار هست که ما این رو به زودی پیدا کنیم، این فرد رو ببینیمش، یعنی دستگاه درمانی و جامعه این حساسیت کافی رو داشته باشه که این افراد رو به موقع پیدا کنه، تشخیص بده و به اصطلاح اون بهداشت درخور و شایسته رو به اینها پیشنهاد و ارائه بده و مسئلهشون رو حل کنه.
خیلی ممنون.
به اصطلاح منظورم این بود.
بس.
در غیر این صورت خب این مریضی میتونه تشدید بشه و همونجور که در مقدمه گفتم یا خودش به خاطر خود استرابه ناشی از مریضی و یا قطعاً در سایر بیماری های جانبی مثل افسردگی مریض بتونه به اصطلاح خودش رو آسیب بزنه.
خیلی ممنون.
بله
بله میتونم بگم.
خواهش میکنم. اگر که باز بخوایم ما از این روش همیشگی سیستم DSM استفاده بکنیم، خب اینجا معیارهایی گفته شده که من اشاره کوتاهی میکنم و مشخصا و بی تردید ما در آینده برخواهیم گشت به اختلالات شخصیت در ارتباط با مریضی های اصلی روان پزشکی و من باز اونجاها توضیح خواهم داد اینها، ولی بعد نیست نگاهی عمومی هم داشته باشیم این آخرین اختلال شخصیت به اصطلاح و اون اینه که در DSM 4 به عنوان مورد 1 میگه که فردی که اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرن داره ازش به اصطلاح رنج میبره، این ایده هایی داره، ایده های این همانی فل مثل همونجور که در مکالمات عرض کردم سکوت یک دوست الزاماً مثبت یا منفی نیست، بلکه ما استنتاج خودمون از اون سکوت میکنیم بنابر این که و بسته به این که بسیار زمینه صحبت چی بوده، ما این توان تفکیک و تجزیه رو داریم افراد سالم که بتونن یک سکته در دیالوگ رو، یک توقف در دیالوگ رو بتونن خوب تحلیل کنن، سنتز کنن و نتیجه گیری بکنن. مریض اسکیزوفرن این سکوت رو میتونه به عنوان یک علامت نامطبوع، نامطلوب و خطرناک تلقی کنه. یعنی ایده هایی داره برای خودش که میگه آها این سکوت علامت یه چیز خطرناکتر و بزرگتره. خب اینجاست که بیمارگونه است، یعنی یک سکوت به خودی خود میتونه مثبت یا منفی باشه ولی الزاما نباید به مثابه خطر تلقی بشه. در معیار دوم صحبت از اینه که مریض یک سری تصویرها و برداشت‌های عجیبی و یا به اصطلاح خیلی ماجیک به اصطلاح داره، افکاری که منجر به رفتار عجیب غریبی هم میشه، افکاری که منجر میشه به یک رفتار خیلی عجیب غریب در ارتباط با نرم‌ها و قراردادهای اجتماعی. در فرض فهمید که در یک جامعه، خب جامعه قراردادها و پارامترهای خودش رو داره برای اینکه زندگی اجتماعی بتونه یک نظم روشنی داشته باشه، روی یک پاشنه مشخصی بچرخه. هر جامعه قراردادهای اجتماعی خودش رو داره که عبارت است از قوانین و قواعد ترتیب شده یا قرارهای فرهنگی، سنت‌ها، آداب و رسومی که در بین افراد است. مثلا همین نشست برخاست های معمولی، سلام احوال پرسی ها، ارتباطات معمولی بین انسان ها از فرهنگ به فرهنگ فرق میکنه طبیعتا و هر جامعه سنت های خاص خودش داره. نحوه برخورد با یک دوست، نحوه برخورد با یک فرد بیگانه، مهمانداری کردن مثلا، این قواعد ساده به اصطلاح نرم های فرهنگی، این در فردی که این اختلال داره اساسا قابل فهم نیست و یا اینکه سعی میکنه که یکسی قواعد و ضوابط خاص خودش رو نصب کنه و به اصطلاح یکسی نوع آوری هایی بکنه که خب جمع سالم متوجه میشه که این نوع آوری ها عجیب و غریبه. مثلا این فرد تصورش اینه که یک حس ششمی داره و به اصطلاح یک سری ایده ها و یک سری پیشبینی های عجیب و غریب میکنه در ارتباط با مثلا یکی از ایده هاش میتونه این باشه که خب به زودی دنیا مثلا کنفیکون میشه، از بین میره، ما به زودی بشر نابود میشه، ایده های این چنینی و فکر میکنه که خودش چون این تهدید رو احساس میکنه خودش هم در این حال یک جایگاه پیامبرگونه یا ناجی داره و خب حالا در اینجا اون مسئولیت نهایی بر دوش خودشه که باید بشریت رو نجات بده. اینجا دیگه تقریبا ما از مرز اختلال شخصیت به تدریج وارد خود اسکیزوفرنی میشیم که دیگه اینها از علائم ساده اینها نیستن، بلکه اینها دیگه به تدریج یواش یواش وارد خود بیماری اسکیزوفرنی میشه. اینه که خیلی وقتا سخته، اگر که سخت از تفکیک کردن اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرن از خود بیماری اسکیزوفرنی.
بله. در واقع آقای دکتر همونجور که فهمیدین فکر کنیم دفعه قبل بود اشاره کردیم که یکی از مشخصه های این گروه از بیماری ها این است که مثلا یک ذهنیت غیر واقعی از خودش و محیط اطراف داره بیماری که از این, از این گروه بیماری ها رنج میبره.
کاملا درسته، کاملا یعنی تصویری که از خودش داره و تصویری که و تلقی که به درستی که خود هم از محیط پیرامونش از جهان بیرونی داره یک تصویری عجیب و غریب، وارونه و در هم ریخته، نامنسجم و در نتیجه این تصویر باعث میشه که درش ترس ایجاد بشه. من در خود بیماری اسکیزوفرنی مفصلا بحث خواهم کرد در ارتباط با اساسا مسئله درک، فرض بفرمایید درک ما و استنباط ما از رنگ، درک ما از موزیک، از موسیقی، درک ما از مزه مثلا غذا، اینها ابزارهای ودیعه های تکاملی است، مواهب در از تکاملی است که در اختیار ما گذاشته شده که ما بتونیم به این ترتیب هم پدیده های پیرامونمون رو بفهمیم و هم ازشون لذت ببریم، یعنی بهره مند بشیم. به اصطلاح یک بحثی هست در قرآن، بدون اینکه اساسا منظورم تبلیغی علیه یا له به اصطلاح قرآن باشه، اونجا میگه که وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، میگه ما هر آنچه در آسمان و زمین است رو در اختیار شما قرار دادیم. بعد به اینجا بسنده نمیکنه، در آیه بعدی میگه که وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما، ما هر آنچه در آسمان و در زمین و هر چه بین آسمان و زمین است، یعنی برای اینکه دیگه مولا درزش نره، میگه تمام اون چیزی که شما در آسمان و زمین و بین اونها میبینید، حالا با توجه به سمبولیک بودن و تفسیر بردار بودن در حال ادبیات قرآن، در اختیار بشر قرار دادیم. این جمله جدا از اینکه قرآن گفته شده و عربی سیانی، جمله بسیار زیبایی است و نشون میده که خب تمام مواهب طبیعت در اختیار انسان برای سعادتمندی انسانه و خب حق طبیعی هر فردی است از این مواهب طبیعی سود ببره و بهره ببره. حالا این مواهب طبیعی چی هست؟ این عبارت است از ابزارهای فردی که در ما هست، هوش و استعداد و حافظه و بینایی و تمام حواس پنجگانه و تمام خلاصه ابزارهای فیزیولوژیکی که ما میتونیم نرمال به هر حال باشیم استفاده کنیم، تا سایر به اصطلاح موقعیت‌های اجتماعی، امکانات اجتماعی، بهره‌مندی‌هایی که به هر حال زندگی جمعی در دسترس ما قرار میده. متأسفانه در بیماری اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرنی و در خود بیماری اسکیزوفرنی این محرومیت ایجاد شده و این دسترسی وجود نداره نسبت به این مواهب. حالا مثلا از قضیه به اصطلاح درک از عوامل بیرونی و خود به این مسئله رسیدیم، خود این که انسان بتونه به طور نرمال فرم‌ها، رنگ‌ها، سه‌بعدی دیدن اشیا مثلا اینها رو ببینه، شاید برای یک فرد سالم چیز بدیهی و طبیعی و معمولی باشه، اما برای کسی که محروم هست از این ابزار اصلا اینجوری نیست. یعنی در حال بعضی موقع آرزوی یک فرد نابینات شما در نظر بگیرید، آرزوش اینه که ببینه، قطعا بتونه ببینه رنگ ها رو، زیبایی بهار رو بتونه ببینه و اون رنگارنگی و تلون پاییز رو مثلا ببینه، اون سفیدی کریستال های زمستونی رو هم زیبا که خود زیبایی خودش رو داره ببینه. خب اینها چیه؟ اینها اون مشاهدات زیبایی است که ما میتونیم بکنیم در حالی که چشم ما سالم است. و بسیاری عرصه‌های دیگه که انسان میتونه لذت ببره، بهره‌مند بشه. فهمیدن شعر، فهمیدن گفتن شعر، تولیدش، ساختن موزیک یا استفاده از موزیک و الی آخر، اینها همش حوزه‌های مختلفی است که زندگی رو زیبا میکنه، سعادتمند میکنه و اون شادی درونی و اون رضایت درونی رو و اون آرامش خاطر رو ایجاد میکنه که به هر حال شاید در مفهوم کلی خوشبختی بشود دمانیش کرد. اینها متاسفانه در اصطلاح شخصیت‌های نوع اسکیزوفرن و در خود من اسکیزوفرنی بیمار محروم هست به تا حدود زیادی، نه سه هر چند صد درصد، اما تا حدود زیادی از این مواهب طبیعی و تکاملی که قراره در دستش روشه.
بله. معیار یک و دو رو فهمیدین؟
بله. در مورد سوم همینه که عرض کردم، یعنی در حال درکی که مریض داره از محیط پیرامون دچار اختلاله و از جمله درکی که از بدنش داره و از فهمه که میتونه زیبارترین یا به هر حال خوشتیپترین آدم دنیا باشه اما فکر کنه که زشترین آدم دنیا است برخلاف تصور بقیه، یا فرض بفرمایید خیلی لاغر و استخونی باشه فکر کنه که خیلی چاق است و باید روزه بگیره. یعنی درکی وارونه، درک و معنی فیزیولوژیکیش اینجا دیگه، درک و معنی مثل عصبیش، درک وارونه داره از یک واقعیت و ملموس و مشخص که خب واژگون میبینه و این خطرناک. وقتی که این فرد معیار چهارم این که وقتی که صحبت میکنه، میدونید که صحبت و بیان اساسا، عمل بیان کردن و صحبت کردن و نطق، یکی از ویژگی هاییست که خوب به مقدار زیاد هم انسان رو از حیوانات جدا میکنه از سایر ارگانیسم های زنده، و همین که نشانه هوشه دیگه، ساختن معنا در مغز نشون دهنده در حال سرعت کار قشر خاکستری مغز هست، یکی از عالی ترین کیفیت هایی که مغز تولید میکنه دقیقا بیانه، خود بیان جدا از کیفیت بیان. منظورم این نیست که الزاماً فرد سخنور و سخنران خوب باشه، این اصلا یه داستان دیگه، یک تمرین فردی است، همه میتونن خوب صحبت کنن، بلکه خود بیان اساسا بیان معانی قابل فهم و معنی دار. این که مثلا آب در 100 درجه میجوشد یک حقیقت علمی است، یک گزاره علمی، بیان این فلم مثلا همین خودش کار بسیار مهمه برای مغز و به همین خاطر بهترین تمرین مغز، یعنی بهترین استیمولانس و تحریک و تمرین و تشویق برای مغز به خصوص در سالمندان اینه که اینا حرف بزنن، مرتبا جمله تولید کنن. این خب در بیماره با اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرن بیان در این حال که خیلی خیلی ساده هست و یک نواخت، قدری هم عجیب و غریب هست. میدونید که در یک مکالمه معمولی فرض بفرمایید اگه بنده با جناب عالی بحثی آغاز کنم در ارتباط با ادبیات، خب این بحث یک مدخل مشخص داره، ما اینو بستش میدیم و بالاخره نهایت این جمع‌بندی داریم و شما انتظار دارید که ما وقتی در ارتباط ادبیات صحبت کنیم، خب ما حالا وارد حوزه‌های مختلف ادبیات بشیم، تاریخ ادبیات، کارکرد ادبیات، ادبیات از منظر اجتماعی و الی آخر، بزرگان ادبیات، ادبیات کلاسیک، ادبیات مدرن و خلاصه بحث ما رنگ‌های خودش رو باید داشته باشه، فراز و فرودهای خودش رو باید داشته باشه و بالاخره نهایتاً وقتی که ما به عنوان طرفین دیالوگ از هم جدا میشیم، ذهن خرسند باشه که اگر ما نیم ساعت صحبت کردیم همدیگر رو فهمیدیم، بالاخره یک تبادل افکاری صورت گرفته. شما انتظار حداقل تو از این دیالوگ اینه در این عرض، اما اگر که طرف مقابل شما در اون دیالوگ اختلال داشته باشه، شما به زودی پی خواهید بود که صحبت‌های ایشون تلاقی نمی‌کنه با موضوع، فوکوس صحبتشون بر موضوع اصلی که محور صحبته نیست، بلکه خب حالا از ادبیات که صحبت میکنه، بعد خب از موزیک هم صحبت خواهد کرد، از خواص ویتامین ها هم میتونه صحبت کنه و الاخر، که این نشون دهنده اون پریشان فکری است که در فرد وجود داره. چه بالاخره تکلم و بیان خودش محصول یه چیز دیگری است، یعنی افکاری که قبلش این جمله بندی ها رو ردیف میکنه و بالاخره از زبان و از دستگاه فونتیک ما که حلق باشه و دندون و اینها بیرون و لب و اینها بیرون داده. اینه که این فرآیند پیچیده است. شما به زودی متوجه خواهید شد در دیالوگ با مریض با اختلال شخصیت اسکیزوفرن که نخیر، این صحبت نیست که شما انتظارش رو دارید، بلکه پراکنده هست، در هم ریخته هست، خارج از دستور، بی موضوع، بی هدفه و به زودی شما خسته خواهید شد. خود به خود شما میبینید که به هیچ عنوان صحبت های شما به هم گره نمیخوره. بله اینه که خب این یکی دیگه از اون شاخص هاییست که به زودی شما خواهید فهمید که نخیر، شما یکی از عقل مینالد، یکی تافات تامات میبافد، بیا که این داوری ها به قول حافظ به داور اندازیم. یعنی نه، شما خواهید دید که یکی از عقل مینالد و یکی تامات میبافد، یعنی اساسا صحبت ها به هم گره نمیخوره و ارتباط ندارد. در مورد بعد این که خب افکار پارانوید داره که ما در سایر اختلالات شخصیت اسکیزوفرنی گفتیم، افکاری داره که همواره از یک ترس، از یک تهدید موهوم میترسه و پیرامون اون مرتب فکر سازی میکنه، یک دشمن ناملموس موهوم توی اون خلاص مه خاطره و حافظه و اینها. شما در نظر بگیرید تصویری که یک روز پرمه و در نظر بگیرید که در اونجا شما یک سری فیگورها یا افرادی خواهید دید که هیچ چیزشون مشخص نه جنسیتشون پیداست، نه قد و قوارشون درست پیداست، نه لباسهاشون، نه رنگشون، نه صداشون رو میشنوید، ولی میدونید حالا در اون در این فضای مهالود و موهوم ایسی افرادی هستن که میتونن تهدیدی باشن برای شما در این جنگل بی پایان افکار در هم ریخته فرد اسکیزوفرن. خب این طبیعتاً ترس ایجاد میکنه و یک نوع پارانویا که ما حالا زیاد به شما آشه کردیم و گفتیم. در مورد ششم این که در ارتباط با بیان احساساتش به اصطلاح خیلی محدود فرد اسکیزوفرن. مثلا یک آدم معمولی که در کنار شما هست و شما باش هستید، یک صحنه رو که با هم نگاه میکنید، واکنشی که ایشون نشون میده تقریبا همسنگ و همتراز واکنشی هست که شما نشون میده. مثلا فرض بفرمایید شما یک مسابقه فوتبال رو نگاه میکنید، مسابقه فوتبال جام جهانی است، تو تیم محبوب شما هم یا تیمی که طرفدارش هستید در این مسابقه هست و مثلا گل میزنه، مسابقه رو میبره. این از اون صحنه‌ای است که در هر فرد علاقه‌مند به فوتبال علی‌القاعده میواز هیجان ایجاد کنه.
بله
شما اونجا خب مهیج میشه آدمو، کف میزنه و هورا میکشه و خوشحال میشه و شاید چند لحظه هم به شدت خوشحال بشه، به طوری که به حالت کودکانه همه جدا از سن همه خوشحال میشن. این طبیعیه، این واکنش کاملا هورمونی اتوماتیکه که هر فرد سالمی باید نشون میده. فرد اسکیزوفرنی میتونه خیلی علاقمند به فوتبال هم باشه، اصلا خودش فوتبالیست هم بوده باشه زمانی رو نمیدونم، حتی عضو تیم ملی کشور هم بوده باشه، ولی نگاه که میکنه عکس العملش به این واقعه بسیار مهم، به این حادثه بسیار مهم، خیلی خیلی چیز باشه، سطحی، ساده و کوتاه باشه. در نتیجه شما عکس العمل نشون خواهید داد، شما متوجه خواهید شد که نخیر فردی که طرف کنار شما نشسته به اصطلاح اون عکس العمل لازمه رو نشون میده. حالا این یک مورده. در خوشحالی میبینید که در موارد دلتنگ کننده و به اصطلاح محزون کننده هم همینطوره که فرد با این اختلال شخصیت حوادث بزرگ فاجعه بار هم براش زیاد مسئله ایجاد نمیکنه، مسئله به حال اندوه متناسب با اون رویداد رو ایجاد نمیکنه. خب این هم شما خواهید دید که معمول و به اصطلاح نرمال نمیتونه باشه. این رو پیرامون، محیط پیرامون به زودی میتونه بفهم.
دکتر ببخشید، این آیا برای این است که درکش به اصطلاح از واقعیت ها ضعیف شده، یا اینکه آگاهانه چون شک داره به همه چی آگاهانه تصمیم میگیره که اکشن عمل هاش محدود باشه؟
هر دوشه. یعنی سوال شما بسیار جالب، در این حال سوال شما توضیح دهنده هست، هم به خاطر درکی که واژگونه از محیط پیرامون داره و هم فکری که میکنه در مورد این درک. مثلا شما فرض بفرمایید که اگر شما یک گلدون پر از گل‌های زیبا جلوتون بذارن، شما بلافاصله یک احساس خوشایند و مطبوع در شما ایجاد خواهد شد از این رنگ‌های زیبا، از این نظم زیبایی که گلبرگ‌ها دارن، برای اینکه چه گلی نگاه می‌کنه. این برخورد اول شماست، این برخورد حدوداً میشه گفت احساسی است، ولی به هر حال بر مبنای درک شما، یعنی حس بینایی شما و ترکیبی که میکنید از همین رنگ ها و این ابعاد گل ها و اینا. ولی شما یه کار دیگه هم تو میکنید که فرض اسکیزوفرنی نمیکنه. شما گل ها رو که میبینید تداعی معانی سریع به بهار هم میکنید، ضمناً نمیدونم دوران جوانی میتونی حتی گلها رو که میبینی حتی شعر هم بگی، یعنی اینقدر شما میتونید که چیز کنید، ابستراکت فکر کنید و تحلیل کنید و بعد ادامه بدید این احساس خودتون رو ببرید، بدید بسپارید به دست افکارتون، زیبا بشه، صیقل بخوره، برگرده مجددا به احساس و همینجوری الا جلو و عقب و بالاخره به شما ایده های فراوان بده و به اصطلاح خب اینو درونی میکنید، مجدداً برش میکردین، تحولات بسیار زیادی میتونه در شما انجام بگیره. اما در اگر این در غیر این صورت، خب این افرادی که مبتلا هستن گل رو میبینن، خب یه گل دیگه چیزی بیشتر از این نیست، الان چه این گل خیلی مهمه، یعنی درکشون اول محدوده و بعد از و بعد همین که دیگه اون به اصطلاح اون ایدیالیستی فکر کردن و خیال بافی های مثبت نه منفی رو نمی کنن زیاد ازش. در اینجا بیماری اختلال شخصیت اسکیزوفرنی خیلی نزدیک میشه به گروه های آوتیسم و آسپرگر، بیماری نوروسایکیاتری که جداگونه توضیح خواهیم داد، ولی اگه یادتون باشه در تشخیص های افتراقی بوردرلاین توضیح دادیم که بخشی از بیماری های نوع پسیکوز ها که اختلال شخصیت اسکیزوفرنی تا حدی نزدیک پسیکوز هاست و در بیماری های نوروسایکیاتری اینها میتونن مثل بوردرلاین باشن. در اینجا نزدیکی هایی که حالا بیماری های نوروسایکیاتری پیدا میکنن با اسکیزوفرنی در اینه که این تعمیم دادن، عمومیت دادن سخته براشون. اینجا شباهت های با هم دارن، ولی قطعا باید بیاد داشته باشیم که اینا دو تا بیماری کاملا متفاوت از هم هستن. شباهت دارن اما خب تفاوت اساسی خودشون دارن. در نتیجه خب شما این افراد رو به عنوان افراد خیلی خاص و ویژه تلقی میکنید. شما به عنوان به اصطلاح فردی که ناظر هستید بر رفتار این آدم به زودی مشخص خواهید کرد که این عجب آدم عجیب غریبی است و واقعا هم عجیب غریب هست بدون هیچ مشکل، که خب در درکی که از مسائل داره در اون برداشت که از اون سکوت میکرد مثلا در اون دیالوگ یا برخوردی که با اون مسابقه فوتبال میکنه، برخوردی که من حالا تلاش میکنم مثالی بزنم فقط بخاطر اینکه در شنوندگان رادیو قدیم ملموس میشه، حالا شما خودتون و شنوندگان رادیو میتونن هر مثال دیگه خودشون پیدا کنن. منظور اینکه حوزه های فراوانی هست که میشه این بیماران رو در اونجا گذاشت و سریع اینها رو کشف کرد به اصطلاح، ولی خب میبینید که یعنی شما به زودی پی خواهید بود که این افراد ویژه هستن، خاص هستن و بالاخره این که اینها هیچ وقت دوستان نزدیک ندارن، هیچ وقت نمیتونن رابطه نزدیک شخصی برقرار کنن. به سختی این افراد در رابطه های مثلا سکس و در رابطه هایی که برای نیازهای طبیعی و زیبای انسان که به هر حال انسان داره اینها وارد اصلا نمیشن، خیلی موارد و خیلی هم بی نیاز خودشون تلقی میکنن به خاطر ترسی که دارن، به خاطر شکاکیتی که دارن، به خاطر درک واژگون وارونهی که از مسائل دارن، اینها نمیتونن رابطه برقرار بکنن با افراد. میدونید که ارتباط برقرار کردن بین انسان های فرآیند خیلی سخته، یکی اینکه ابتدا ما باید همدیگر رو به لحاظ کلامی بفهمیم، یعنی در همین ارتباطات معمولی لفظی و گفتاری ما میباید همدیگر رو بفهمیم، این یک. دو، در این مکالمه گفتاری و رسمی و سطحی و ظاهری ما میباید که ارتباطات احساسی رو هم همزمان برقرار کنیم، یعنی با هم بخندیم، با هم دلخور بشیم، با هم اخم کنیم، با هم گشاده روی بکنیم، یعنی متناسب و موازی با موضوع بحث به احساس یگانه‌ای نشون بدیم تا بتونیم با هم حرف بزنیم. موافق هستید یا نه؟ در یک دیالوگ معمولی، در یک ارتباط انسانی متقابل، به ویژه اگر این ارتباط میخواد بین یک زن و یک مرد باشه، میبایست که این همبازیگری لفظی و گفتاری همزمان باشه با به اصطلاح همبازیگری بعد اصطلاح همزمانی تلقی ها و تلاقی های احساسی، احساسات باید به موازات گفتار باشه، حضور داشته باشه در این رابطه تا بشود اون رابطه برقرار بشه و بعد حالا نزدیک و نزدیکتر بشه، منجر بشه به دوستی و بعد مثلا ازدواج در پارامتر خانواده. در اینجا خب چون این فرد هم در رفت در دیالوگش میلنگه و هم در نشون دادن احساساتش و هم در بیان احساساتش بخواهد که اصلا مثلا متفاوت میبینه، در اینجا خب میلنگه دیگه در ارتباطات اجتماعیش و نمیتونه دوست زیادی نمیتونه بگیره. و بالاخره آخرین معیار این که این فرد یک احساس اجتماعی، یک احساس استراب داره در ارتباطات اجتماعیش، که یعنی خودش هم نگران هست تا حدودی، اینو میفهمه که تنهاست، اینو میفهمه که یک پرنده استثنایی است روی کره زمین که نه دوستی داره، نه ارتباطات اجتماعی قابل قبولی داره، نمیتونه در یک گروه درست تطبیق پیدا کنه و اینتگره بشه و در نتیجه این درش یک نوع استراب اجتماعی ایجاد کنه، یعنی یک دلهوره اجتماعی که من خب جایگاه من در جامعه کجاست، من اصلا ارزش دارم اساسا به عنوان مثلا آدم هستم، و اینجاست که افکارش به تدریج اینو قلط میده و میبره پایین، میکشه میبره توی افسردگی، که در بیماری افسردگی توضیح خواهیم داد که خب مرکزی ترین مسئله فرد در افسردگی اینه که فکر میکنه هیچ گونه ارزش و کرامت انسانی نداره و در نتیجه شایسته اینه که بمیره و خودشو میکشه. خب فرد با اختلال اسکیزوفرن وقتی که خودشو تنها میبینه با اون همه شکاکیت که درش هم هست، که بخشی خب از این شکاکیت برمیگره به خودش هم، یعنی میگه خب خود منم به اصطلاح شایسته نیستم، من اصلا به ارزش این که کسی با من دوست بشه، با من ازدواج بکنه، با من قرار و معاملهی بذاره، منو استخدام کنه، به کار بگیره یا منو راه بده به گروه خودش، به جمع و محفل خودش، من اصلا شایستگی رو ندارم. حالا دیگه وارد دور افکار منفی میشه که به تدریج دست مریض رو میگیره، میبره به اون دالان تاریک افسردگی و اونجا به کام مرگش میفرسته، اگر که تا قبل از اون اطرافیان عکس العمل نشون ندن و مریض رو متصل به دستگاه درمانی نکنن. بنابراین این دو تا نه معیار بود که من حدودا منبسط و به اصطلاح با توضیحات نسبتا کافی عرض کردم. طبیعتا اینا معیارهایی که تا امروز ما حالا مثلا سعی میکنیم فقط به خاطر جهتگیری در تشخیص داشته باشیم، میشود معیارهای دیگه ای هم اضافه کرد، قضی از این معیارها رو میشم حذف کرد، این لازم نیست الزاما حتی همه این نه معیاری که من عرض کردم باشه تا ما شک کنیم یا فرض بفرمایید که پی ببریم این اختلال شخص، بلکه کافی است که چهار تاش فقط حضور داشته باشه. منتها خب در حال این اون فرمول بندی و نرم هایی است که علم پزشکی و پژوهش‌ها تا به الان نشون داده، شده در آینده ما بتونیم قانع بشیم فقط به سه معیار. اینه که این معیارهایی که ما سعی می‌کنیم در صورت هر مریضی مطرح بکنیم، اینها خب صرفا ابزارهایی برای جهتگیری هستن در امر تشخیص و نباید به مثابه آیات آسمانی تلقی بشه و حتما به اصطلاح مو به مو وجود داشته باشه. در این حال باید توجه داشته باشیم به بحث تشخیص افتراقی و اینکه خب مریضی ها میتونن به جای اینکه مریضی آ باشه مریضی ب هم باشه، یعنی به جای اینکه اختلال شخصیت نوع اسکیزوفرن باشه فی المثل، میتونه اختلال شخصیت نوع آوتیسم باشه یا بوردر لاین باشه.
آیا که ببخشید، آیا عدم ثبات هم از مشخصه های این اختلال هست؟
بله، عدم بی‌ثباتی هست، به خاطر اینکه اگر امروز ببینید چیز با ثبات بودن خودش محصول یه چیز دیگه است، یعنی ثبات در رفتار که شما میبینید و در مثلا کانسیکوینت بودن. فرض بفرمایید که شما قراری میذارید با یک فرد و انتظار شما اینه که این قرار با قضی بالا پایین اجرا بشه، یا انتظار شما اینه که بریم مثلا در این رابطه دوستانه شما خب دوستان خدمتی میکنید، محبتی میکنید، رسیدگی میکنید، انتظار طبیعی شما و توقع طبیعی شما اینه که حالا اون پاسخ بده، یعنی به طور کاملا منتظره و کانسیکوینت به جواب بده به خدمات شما و محبت های شما. این فرد حالا این اینجوری قانونمند عمل کردن، به این هنجار عمل کردن، خودش مستلزم افکار منسجم و سازمان یافته است، مستلزم احساسات هماهنگ و هارمونیک که مرتبط با این افکاره. یعنی فکر و احساس دست در دست هم مثل برادر خواهر دو قلوب استرا همیشه هستن. فکر احساس رو تولید میکنه، احساس چیکار میکنه؟ فکر رو توضیح میده. یعنی وقتی که شما فردی رو میبینید که غمگین هست، یک احساسه که شما میبینید دیگه، درست؟
بله.
این غمگینی محصول یه فکر دیگه که ایجادش کرد، ولی خود غمگینی فکر رو توضیح میده برای شما. یعنی منظور که حساب و کتاب مشخصی هست بین فکر و احساس و بالاخره رفتار. برای باثبات بودن فکر باید منسجم باشه، فکر باید به اصطلاح خردمندانه و روی قواعد مشخصی باشه که در از اونجا هم بشه باید احساساتی متناسب با اون بیاد. این افراد از اونجایی که همواره در شک و تردید و ترس و در توهمات خودشون هستن، خب نه فکر منسجمه و نه احساس و در اینجا ثبات هم قطعا ندارن. یعنی و اینو به خوبی شما در درمان میبینید، مثلا در داروها رو استفاده نمیکنن، قرار پزشکیشون نمیان، خدماتی که در اختیارشون شما میذارید استفاده نمیکنن یا منظم استفادهش نمیکنن و دقیقاً شما این بی‌ثباتی میبینید و این بی‌ثباتی شما میبینید که عیناً مثلا مسئله بوردرلاین که اصلا تعریف بیماری بود اینجا میبینیدش. اینجا بازی که از اون تشابهات بوردرلاین و بیکوز عموما شما میتونید. سوال بسیار اساسی و روشنگری بود. بحث من اساسا تمومه، یعنی بحث اگر که وقت برنامه
بله
ما تا اینجا دیگه الان معیار تشخیص رو گفتیم و این آخرین اختلال شخصیت گروه یعنی بیماری اختلال شخصیت اساسا اینجا تموم میشه. در ارتباط با درمان که در جلسه گذشته عرض کردم و شنوندگان رو ارجاع میدیم به بحث گذشته که اساسا خب درمان در کلی ترین دسته‌بندی دو گونه است، یا گفتار درمانی هست یعنی سایکوتراپی هست که اونم از دو مکتب سایکودینامیک یا کوگنیتیو استفاده میشه، و یا درمان دارویی که خب جنبه های مختلف یعنی پیامدهای بیماری رو درمان میکنه، استراب و افسودگی و بیخوابی الی آخر. و بالاخره این که کافی نیست شما رفتار درمانی و یا درمان فارماکولوژیک و دارویی بکنید، بلکه میباید که کمک های دیگه هم در حوزه اجتماعی و خانواده و مثلا مسکن و نوع آموزش پرورش مشخص خاص این افراد که میذارن، خیلی کار دیگه میباید بشه که این افراد بتونن به جامعه برگردن، به زندگی بازگردن، یک بسیار لایف کوالیتی قابل قبول داشته باشن. اینها مستلزم اینه که جامعه سرمایه گذاری های زیادی در عرصه‌های متفاوت بکنه که این افراد بتونن به یک آرامشی برسن و میتونن برسن. با دادن دارو با آگاهی نسبت به مریضشون پیدا میکنن به مقدار خیلی زیادی شما میتونید افکار مشکوک رو اینها رو کاهش بدید و تقلیل بدید، پایین بیارید و فرد بتونه راحت بخوابه، راحت تا حدود زیادی حتی کار انجام بده بالاخره. اما اینکه 100% شما بتونید درمان کنید، متاسفانه تا به الان ما موفق نشدیم سر یعنی سیمتوم ها رو مطلقا از بین ببریم. همونطور که در خیلی از بیماری های جسمی هم متاسفانه خوب نمیشه 100% درمان کرد. بله.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. اگه اجازه بفرمایید پس از شنیدن یک موسیقی به پاسخ به پرسش شنوندگان بپردازیم.
بله خواهش میکنم.